با عرض سلام خدمت کاربران محترم سایت گانجو تو موزیک، امروز بنا به درخواست شما دوستان عزیز خدمت دو تن از هنرمندان با اخلاق و متعهد کشورمون رسیدیم. آقای انوشیروان تقوی، تنظیم کننده، خواننده و آهنگساز، متولد بهمن 61 تهران، از سال 1378 فعالیت هنری خودش رو در زمینه آهنگسازی و خوانندگی شروع کرد. آقای یاها کاشانی، متولد مهر 63، ترانه‌سرا و آهنگساز خوب کشورمون. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، اگه صحبتی داریم واسه کاربران سایت گانجو تو موزیک شروع کنین. آقای تقوی، آقای کاشانی در خدمتتون هستن. آقای تقوی بفرمایید.
من فقط سلام عرض می‌کنم و از شما تشکر میکنم بابت این مصاحبه.
منم سلام عرض میکنم، خسته نباشید. امیدوارم که حالا اگه روز گوش میکنید روز خوبی داشته باشید، اگه شب که شب خوبی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من واسه شنونده ها توضیح بدم چرا امروز رسیدیم خدمت دوتا دوست عزیزمون. یه دلیل خاصی داشت که من همیشه فکرم بود که وقتی تنظیم های انوش رو گوش میکردم، حالا من از شما معذرت خواهی میکنم، انوشیروان رو من مخففش انوش میگم که راحت باشیم، چون دوستانم خودشون توی اینترنت و توی سایت ها همه انوش رو میشناسن، هم به اسم انوش تقوی کارو شنیدن، هم انوشیروان تقوی. از کار شما لذت بردن. دلیل این که اومدیم خدمت شما دوست عزیز با همدیگه رسیدیم و خواستم که تشریف بیارین، دلیلش این بود که من هر وقت کارهایی که از انوش میومد گوش میکردم و از یاها میومد، ترانه‌سرایش با یاها بود، گوش میکردم، میدیدم که هر دوتا انتخابهای به خصوصی دارین. همیشه توی آلبومهای خوبی که توی بازار میاد، آلبومهای پرفروش، آلبومهایی که استقبال خوبی شده ازش، انوش همیشه یکی دوتا ترک داشته، یاها همیشه یکی دوتا ترک داشته و فوق‌العاده استقبال شده. یه جورایی هم نگاه میکردم همون کارهایی که استقبال شده، هم شعرش از یاهاست و هم بقیه کارهای تنظیمش از انوش. حالا کارهایی که انجام شده، انوش تنظیم کرده، آلبوم مهدی مدرس، آلبوم مدرس شمال بود، آلبوم فرزاد فرزین بود تو آلبوم شلیک فرزاد فرزین، آلبوم دیگه مشکینه پوشم رضا صادقی بود، زندگی من بابک جهانبخش و علی اصحابی. حالا هم آلبوم کولاک شما حضور داشتی، هم آلبوم قبریش که آهنگ غریبه بود.
البته توی آلبوم کولاک نبودش.
نبود.
تو آلبوم تو راست میگی.
تو راست میگی. و توی آلبوم خاص واسه فرزاد فرزین، مهدی مدرس و بابک جهانبخش تنظیمای انجام دادین. حالا تک ترک هایی واسه حسن خاکی، داوود چریری، علی مختارپور، آیوان و بنجامین، مهدی مقدم هم که تو آلبومش بودین. همه اینها که میگم حضور شما توی ترک های از این آلبوم مشخص بود که حسابی گل کرده بود. حضور یاها هم همینطور. یاها رو از اون ترانه معروف آلبوم محسن چاوشی، آلبوم متاسفم، همه میشناسن، آهنگ نامادری، سال 85 خیلی گل کرد. توی آلبوم مهدی مقدم آهنگ آب بابا، تو آلبوم سونامی بود یادمه، و واسه نریمان شعر گفته بود، واسه علی اصحابی توی آلبوم آهنگ غریبه رو که خیلی گل کرده بود. حالا من اینایی که میگم، رضا صادقی آهنگ چراغا رو خاموش کن که تنظیم خود شما بود، شعر یاها بود، و حالا آلبوم های دیگه و آهنگ های دیگه که صحبتشو میکنیم. من اینو واسه خواننده ها گفتم که واسه شنونده ها گفتم که حضور ذهن داشته باشن، که به این دلیل رسیدیم خدمت شما که واقعا هر کدومتون یه تک ترک یا شاید دو تا یا سه تا ترکی داشتین که گل سرسبد موزیک بوده توی آلبوم خواننده های معروف. یعنی الان هر آلبومی تو این چند سال اخیر من گوش کردم از بهترین خواننده های ایران، یه اسمی از انوشیروان تقوی و یاها کاشانی توش شنید. حالا به دلیل این خدمتتون رسیدیم. خب جناب تقوی، شما رو از سال 78 با فعالیت‌های هنری که انجام میدادین شناختیم. سال 80 آلبومی داشتیم به اسم قاب خالی.
درست.
این آلبوم به صورت مجاز اومد بازار.
به صورت مجاز حتی وارد محل تکثیر هم داشت میشد، ولی متاسفانه بنا به دلیل پخش نشد. ولی خب تبلیغاتش بود، تبلیغات مجله‌ایش بود، تبلیغات اینترنتی که نمیشه گفت به اون صورت اون موقع
هنوز شروع نشده بود.
هنوز شروع نشده بود، ولی توی مجله‌های مختلف، روزنامه‌ها، حتی بعد پوستر بود، همه اینا تبلیغاتش شده بود، ولی متاسفانه پخشش هم دچار مشکل شد.
درسته. حالا نگاه کنیم اون موقع، خب الان انوشیروان و تقوی رو همه به خوبی میشناسن. سال 80 که این آلبوم رو دادیم بیرون، چه دلایلی وجود داشت که همین نقاط ضعفی که الان شنونده‌ای که اینقدر علاقه هست، هوادارانی که دارن اینقدر علاقه‌مند کارهای شما هستن، اون موقع نباید واقعا، هنوزم که هنوز الان نباید بدونن که سال 80 انوش آلبومی داشته به اسم قاب خالی. چه چیزهایی باعث شد که هنوز که هنوز از اون صدایی نباشه؟
والا اون آلبوم یه جورایی میشه گفت منو 6-7 سال سرخورده کرد، به خاطر اینکه خیلی هزینه شده بود، خیلی زحمت کشیده شده بود. حتی من یادمه که چند تا از تنظیم کننده های معروف و به نام اون موقع به قول معروف میگفتن که هنوش این آلبوم واقعا آلبوم کاملیه، خیلی متفاوته با کاری که الان داره میاد بیرون، خیلی استقبال خوب میشه ازش. ولی متاسفانه میگم بنا به سری دلایلی که محفوظ باشه بهتره، نیامد بیرون. منم کلا دیگه بی خیال خوانندگی شدم، یعنی اصلا گفتم که اگر قراره که به این منوال من خواننده بشم، اون بهتره که نشم.
درست. خب حالا دلایل خاصی داشته که دست خودتون بوده. میام سراغ یاها. یاها توی هنر ایران شخصیتی که هم خوانندگی کرده هم ترانه سرایی کرده، حالا گاهن آهنگسازی هم کردی روی همون ترانه هایی که خودت گفتی. اولین کاری رو که به صورت حرفه‌ای همه از یاها شنیدن، آلبوم تو آلبوم متاسفم محسن چاوشی بود که آهنگ نامادری.
بله.
من میخوام یاها یه صحبتی در رابطه با این کنی که چجوری این کار شروع شد، چه اتفاقی افتاد، چجوری شد که یاها به همه معرفی شد، هرچند که قبل از اون فکر میکنم خونده بودی.
بله.
یا همون زمان بود تو آهنگ گریه نکن و با تنظیم الیاس شیرزاد داده.
بله.
بودی
سال 84 بود.
شروع کار هنری تو یه صحبتی کن که بدونن اونایی که طرفدارت هستن. اینم سراغ بقیه.
من از سال 81 اولین ترکمو خوندم با آهنگسازی مجید تک و اون ترکم بیرون نیومد. حالا منم تقریبا یه جوری با انوش همدردم، حالا بنا اونم باز به دلایل خاص خودش بود اون ترک بیرون نیامد. تا رسید سال 84 ترک گریه نکن رو خوندم، ملودی خودم بودم، تنظیم الیاس شیرزاد بود که کار خیلی خوبی بود، استقبال شد به اندازه خودش. تو همون گیرودار بود که من خب به تب من از سال 79 شروع کردم به ترانه گفتم، با شعر نو شروع کردم، بعد ترانه رو شروع کردم که سال 85 با یه سری اتفاقات قشنگ رسیدم محسن چاوشی، با رضا فادیان آشنا شدم. توی جلسه بود، جلسه شعری اومده بودن که آشنا شدم و من واقعا بدون تعارف محسن چاوشی از همون اولش کاراشو دوست داشتم. واقعا به عنوان خواننده‌ای که کار خاص میکرد، صدای خاص داشت، موزیک خاص داشت و خیلی هم مخاطب داشت و داره. که اون ترک اومد بیرون، خدا رو شکر با اینکه یه ترک اجتماعی بود اون کار، چون به سوژه نامادری کسی پرداخت نکرده بود و ما هم میگم تازه یک دوبارم که مصاحبه کردم گفتم توی اون ترک به خاطر این کار شنیده شد که ما نامادری رو نکوبیدیم، نامادری رو یه شخصیت دیگه ازش یه روی دیگه شد نشون دادیم که نامادری میتونه خوب باشه، نامادری قصه میخونه، نامادری همه این کارا رو میکنه، صرفا اسمش نامادریه. خیلی وقتا خیلی من مال بازم اینجا هم باز میگم برای بار چندم، نه من نامادری داشتم نه محسن چاوشی. خیلی همچین سوالی خیلی از من کردن که چطوری تو همه سوال ترن سرات یا شاعر بهتر بهت میگم، خیلی اتفاقات واسش نیفتاده. حس همزادپنداری که خودش داره و از محیط پیرامونش میگیره اونو چند برابرش میکنه و به مخاطبش بر میگردونه. که باز اون ترانه یه بیت داشت که حالا یکی دو بار کم و زیاد من این برابر خوندم، ولی به حالا برای مخاطبای شما زیادن اینجا میگم. اون یه بیت داشتش که سر خاک مادر من هیچ کسی گریه نکردش، بابا هم هیچی نمیگفت با همون نگاه سردش، مادرم باید بدونی بابایی بهونه کرده جای تو خونه ما، زنی رو نشونه کرده که باز اون بود یکی رو نشونه کرده. باز بیت بعدی میگفتش که مادر خودش میدونه که نا اضافه داره، هیچ که مادرم نمیشه، الکی شبا بیداره، غذاهاش نمک نداره، اتاقا تیره و تار، گل آشپزخونه انگار بهار و خزون نداره. این دو بیت حذف شده بود از کار که بازم گفتیم حالا به هر حال اون بچه درگیر اینه که چرا مادر خودش الان تو خونه نیستش.
تو کلامتون ولی باور بفرمایین که میگین خود مردم، حالا یا من یا مردمی که این کارو شنیدن همون اول، واقعا حس کردن که این بعد واسه اون ترانه سرا یا خود محسن چاوشی هرچی اتفاقی افتاده باشه که اینقدر تاثیر گذاشته، اینقدر واقعا تاثیر بود بود کار قشنگی
بود.
خوشبم. حالا از اون که بگذریم، شما هم خوانندگی کردی هم ترانه سرایی، به نظر خودت، من که فکر میکنم با این ترانه هایی که با لیستی از بهترین خواننده‌های ایران کار کردی تو آلبومشون بودی، تو ترانه سرایی بیشک موفق تر بودی.
بله، به خاطر اینکه خب بیشتر کار من نتونستم توی برهه زمانی، حالی از اتفاقاتم واسه خودم افتاد، نتونستم واقعا اون آلبومی که میخوام بدم بیرون، تک کار کار کردم، تک کاری که تک کار خوبی بود، یعنی روش وقت گذاشتم، از اونور نتیجهشم دیدم. این اواخرم یک دو تا کار کردم با انوش، کردم کجا میری و تا حالا کجا بودی، که اونم باز کارهای خوبی بود، کارهای
خوب،
خودم راضی
خوب
بودم،
استقبال شد تو همین امسال پخش شد، کارهای خوبی بود.
بله.
حالا من سالم فکر نمی کنی که این موفقیت توی ترانه سرایی یه تأثیری بذاره اون خوانندگی که داری میکنی، کار خوانندگی که داری بیا تأثیر بذاره یه خورده کمرنگتر کنه ترانه سرایی؟
من دقیقا به خاطر همین تا الان صبر کردم، الان هم دارم یه آلبوم خیلی خوبی جمع میکنم، نه فقط کلامی، به خاطر اون اکیپی که خدا رو شکر دارم هم همکاری میکنن، اکیپ خیلی حرفه‌ای و خوبی هستن که اکثریت اسم دارن، کارشون ثابت کرد که کارشون بلدن، دارم با اونو کار میکنم. و یه سری از دوستانم خیلی وقتا به من ترانه که تو آلبوم شنیدن و گلایه کردن که ترانه که واسه خودت گفتی و چرا مثلا بهتر از کاری که تا الان اومده بیرون، که باز بهشون دیتیل که دادم گفتم که نه، همون کار غریبه که مثلا علی حسابی از من خوند و یک دو تا از دوستان شنیده بودم، گفتن نه این کار خوب نیست، یه کار بده عین مثلا کار نامادر، یا یه کار بده که همون کار مثلا اومد بیرون شنیده شد استقبال شد، یا کار مثلا چراغ رو خاموش کن، باز چراغ رو خاموش کن حالا یه سوژه خاص داشت، خدا شکر خواننده‌اش هم خیلی خواننده خوبی بود، آقای رضا صادقی، تنظیم خوبی بود، ملودی خوبی بود، همه اینا دست به دست هم داد که باز اون کار شنیده شد.
درست. حالا برمیگردیم به انوش. آقای تقوی، همین قضیه که من با سه یاها صحبت کردم، یه وجه تمایز بین خوانندگی و با ترانه سرایی واسه شما هم اتفاق افتاده. شما الان غیر از تنظیم کننده و آهنگساز، خواننده هم هستی. همین اواخر چندی پیش یه کار قشنگ از شما پخش شد به اسم اگه نیای، که واقعا مورد استقبال قرار گرفت. درسته، کار خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود. قبل از اون آهنگ متن فیلم سینمایی جیب پرپول فکر میکنم بود که کار کارگردان معروف آقای قدرت الله صلح میرزایی بود، آهنگ میگن عاشق بیقراره، که اون آهنگ خیلی خوب پخش شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. من هنوز که هنوز اون آهنگو دارم میشنوم خیلی جاها. حالا این تک ترکایی که پخش شد، بازم کارهای دیگه بود، حالا من دقیق یادم نیست، نمیدونم، ولی خوب استقبال شد. حالا شما به عنوان یک تنظیم کننده بزرگی که توی بهترین خواننده‌های ایران تو آلبوماشون تنظیم داری، این بحث خوانندگیت و تنظیم کنندگی اینا رو هم دیگه اثر نمیذاره؟ اون یکی این یکی رو کم رنگ کنه، یکی اون رو کم رنگ کنه، چون هوادارا ممکنه که یه حساسیت داشته باشن تو یه زمینه بپسندن، تو زمینه دوم نپسندن. همین صحبتی که واسه یاها کردم، در رابطه با این یه توضیح بده خودت چی فکر میکنی؟
مسئله که هستش، میگم من از خوانندگی شروع کردم، بعد منتها میگم سر مسئله که پیش اومد، خوانندگی رو تقریبا میشه گفت چندین سال، هولوش 10 سال ول کرد. ولی نمیدونم، حالا شاید یه سری دلایل عجیب غریب داشته باشه، خنده‌دار باشه، ولی واقعا دلیلای من حتی الان برای خوندن اون چیزی نیست که اکثر خواننده‌ها دارن. شاید یه سری دلایل به قول معروف یه سری ها شخصی باشه، یه سریش به خاطر اصرار دوستان باشه، یه سریش به خاطر این باشه که شاید اون کلامی که دوست داشتم یک سری از خواننده‌ها بخوان اجرا بکنن نتونستن. خیلی از کارهایی که از من اومد بیرون، خواننده‌هاش متاسفانه اونجوری که باید شاید درگیر احساسات نبودن. دوست. فقط صرفا یه کاری بود که انگار از روی کتاب خونده شده باشه. به خاطر همین ترجیح دادم که یه سری کارهایی که احساسای خاصی دارن و خودم اجرا بکنم. و خیلی از کارهایی که اگر میبینین تو اینترنت اومده و خودم خوندم کاره بودی که قبلا فروختم، بعد دو مرتبه پس گرفتم به خاطر اینکه کاری نبودی که بتونه خوانندش اونجوری که باید شاد بخونه.
پس یه جوری خودت درگیر آهنگ شده بودی.
درست.
خودت، ذهنت، قلبت، دلت، همه چی درگیر این کار شده بود.
به همه دوستانم هم ثابت کردم که همیشه اینجوری نبودی که پارتی بازی بکنم واسه خودم. همیشه بهترین کارا رو اتفاقا واگذار کردم. یکیش مثلا کار غریبه علی اسایی بود که یاهاجان یادش هستش.
بله.
من کار قرار خودم بخونم بذارم تو اینترنت مونتا.
چه کار قشنگی هم بود. خیلی قشنگ بود.
گفت یاها گفتش که این کارو انجام بدیم و چون که خود یاها بر من خیلی عزیز و خیلی دوستش دارم گفتم بس. که هرچی بشه تو سلام بدین.
یه چیزی من میگم.
بعدی هم نشد اتفاقا برای نیفتاد. خیلی خوب بود. علی هم
خواننده فوق العاده خوبی بود. من خودم دوست داشتم باش کار بکنم و خداشو کارم شنیده شد. سوای این که در الان خدمتتون میگم، به نظر من حالتون بحث که داریم میگه انوش و متاسفانه، این متاسفانه رو به خودش هم چند بار تا حالا گفتم اگر واقعا خوانندگیش، حالا میگم الان دکتورم گفته جدی میگرفت، واقعا انوش خوب میخونه. من خودم میخونم ولی دارم خیلی سخته به یکی برگردی بگی خوب داری میخونی.
حالا تو این زمینه من یاد یه چیزی افتادم که خودم خوب کنسرت های مختلف که میرم، تو کنسرت بابک جهانبخش شب رخ رفتم، انوش به عنوان همخوان با بابک
جوش
آره، هم فرزاد فرزین هم بابک. حالا من صرفا حالا یادم افتاد تو کنسرت بابک به دلیل اینکه واقعا جاهایی که، نه اینکه بابک بگم کم می آورد، نه، جاهایی بود که احتیاج داشت صدا پوشش داده بشه، چون من توی بلندگو قشنگ تشخیص میدم صدای انوش و بابک رو.
معمولا یه بک وکال پوشش... خوب
آره، پوشش صدای بک وکال
دقیقاً یه زینتی میبخشه به صدای خواننده.
مثلا تو آهنگ تازگی های بابک جهانبخش تو کنسرت که اجرا میکرد، دقیقاً اون پوششی که انوش میداد روی صدا اینا، درست آقای تقوی،
حالا یه بک وکال خوب باشه که
درست
پسش بره.
حالا در این زمینه یه توضیح بده، همین ادامه صحبتی خیلی... که من گفتم خانم، چرا الان تو واقعا حضور داری توی همخوانی؟ اونا میخوان، خودت میخوای، مردم میخوان؟ چون من بعد از کنسرت از اونایی که همراه من بودن و بقیه مردم میپرسیدم، نکن الان اونجا همه تحت تاثیر کنسرت بودن. درست. صدای بابک جهانبخش بود، حالا تنظیم خوب اونی که واسه کنسرت تنظیم کرد، بچه‌هایی که میزدن، هر کدوم نوازنده ها، همه مردم تحت تاثیر قرار بودن.
درست.
در رابطه با انوش هم که اونجا همخونه این بابک بود یا فرزاد بود، من سوال میکردم.
درست.
همه رضایت داشتن، همه خوششون اومده بود نسبت به کنسرتایی که خواننده تنها میخوند.
درست.
خیلی خوششون اومده بود، بی اغراق دارم میگم. یه توضیح در این رابطه بگو، چرا همچه اتفاقی افتاد و شما میری تو این کنسرت
هستی؟ ازم پرسیدین چون بعدم نمیاد یه توضیح راجع به این قضیه بدم، به خاطر اینکه بعد از این جریانات خیلی حرف و حدیث ها واسه من به وجود اومد.
مثبت یا منفی کدوم یکیش؟
بعضی جاها اکثرا منفی بود حقیقتا.
من که مثبتش رو شنیدم، حالا شما منفی شو بگو.
نه خب شما از یه جانب دیگه میشنوید.
من دید مردم میبینم، من بیشتر سعی میکنم به جای که از دید تنظیم کننده و هنرمندا ببینم که حالا بعضن خیلیشون با هم دیگه درگیرن، نمیخوایم صحبت بکنیم. من از دید مردمی که این بر نشستم دارم میبینم لذت میبرن. گفتم مردم راضی بودن. حالا نکات منفی شو شما بگو.
نکات منفی شو من میگم و جالب شد که چون خیلی به من، یعنی اصلا شاید هر روز من درگیر این قضیه هستم، من میگن چرا این کارو میکنی، چرا اون کار میکنی، تو مثلا سابقه خوندنت بیشتره. ولی من همینجا دوست دارم بگم که اولا که من یه اخلاقی که دارم واقعا به این چیز اصلا فکر نمیکنم، یعنی درگیر این نیستم که کی سابقهش بیشتره، کی سابقهش کمتره، کی موفقتره، کی موفقتر نیست. من حتی به یک پسر بچه 10 سالم بیاد بگه اگه من میخونم واسش احترام قائلم. چیزی که هستش من از حق نگذریم. این موضوع برمیگرد به 3-4 سال پیش که یه جریانی بودش که گروهی بود به نام گروه آرپش به سرپرستی محسن افشار رهبر ارکسترش، دوست خوب امیرحسین اویسی بود. کل اون ارکستر دوستای خیلی سمی من بودن. به خاطر اینکه من دوست داشتم تو این ارکستر حضور داشته باشم و وقت تمرین کردن برای نوازندگی نداشتم، به من گفتن که انوش بیاد یه کار جدید بکنی، مثلا به عنوان همخوان ظاهر بشه، که از بابک جهانبخش عزیز شروع کردیم. با مازیار فلاحی بود که تو یه قصه اصلا کلا سولو من میخونم با ایشون. بعد این جریان تقریبا میشه یه اپیدمی شد، دیدن که مثلا چه کار جالبی. و بعد این جریان با فرزاد عزیز ادامه دادیم، یه مدت متفاوت ترش هم کردیم، حالت گروه کور پیدا کرد. و همچنین بابک. ولی اینجا میخوام خلاصه بگم که واقعا من به خاطر دوستی هام بوده، به خاطر اینکه یه آدمی هم که وقتی با یکی کار میکنم کاملا احساس نسبت بهش پیدا میکنم، به خاطر دوستی هام بوده، به خاطر هیچ چیز دیگه نبوده. و واقعا واسه من مهم نیست که کی چی میگه، کلا همه این حرف و حدیث ها رو اصلا دوست ندارم بهش بپردازم، خیلی شنیدم. مهم واسه من اینه که وقتی با کسی پیمان دوستی می‌بندم ببینم که دوست من کارش قشنگتر وارد بازار میشه، حالا چه با حضور من باشه چه با حضور هر کسی دیگه.
خب حالا این از دل مهربون شما بوده و دیدی که دیگران داشتن و جوری دیگه اومدن تفسیر کردن، ولی از دید مردم خداییش من خودم چون بررسی میکنم بیشتر دید مردم رو مثبت بوده نکته. دیگران حالا توی همین درگیری که هنرمندا با هم دارن نمیدونم روی حسادت یا روی هر چی که هست ممکنه یه اتفاقات بیفته، ولی به نظر من مردم مهمترن.
بله
بله.
حالا از اون بحث که بیایم بیرون، انوش تقوی به نظر من سه دوره داشته تو کارش تا الان. از موقعی که از سال 78 شروع کردی به کار و سال 80 آلبومو دادی و 81 یه جورایی دیگه انوش دیده نشد.
درست.
تا هولوش سال 86 87 حالا که دیگه من خودم بهتر شناختمت و دوستی ها آغاز شد و خیلی کارهای دیگه پیش اومد که نمیخوایم بگیم صحبتایی که هست، ولی میخوام ببینم انوش کجا بود؟ چرا انوشی که اینقدر آکادمیک، اینقدر هنرمندانه کار میکرد، الان هم داره کار میکنه، توی یه دوره چندین ساله نباید دیده بشه؟
درست.
کجا بود انوش؟ اینو یه توضیح شما بده.
والا من دقیقا از سال 80-81 بود، به خاطر اینکه سر آلبوم اولم ضربه خوردم، سر آلبوم دومم داشتم آلبوم دومم جمع میکردم، یه جریاناتی پیش اومد که دو مرتبه ضربه جدی تری خوردم.
شکست عشقی خوردم.
نه شکست عشقی، اصلا خدا رو شکر درگیر این چیزا نیستم. نه شکست دوستی خوردم، یعنی با یک دوستی هم پیمان
کارتون.
بله با یک دوستی هم پیمان شدیم که ایشون همراهی نکردن، بلکه ضررهای دیگه‌ای هم به من زدن. ولی بعد از اون دیگه درگیر تنظیم کردن شدم، یعنی اصلا خوانندگی گذاشتم به کل کنار، درگیر آهنگسازی شدم و متاسفانه حتی اون موقع من با خواننده خوبی کار میکردم، ولی
خود چند تاشون میتونیم بگیم؟
مثلا محمد خاکپور بود.
بله.
مهران اهرادی بود.
بله. خواننده خوب اون دوره، کاروار اینا خوب بود قبل دقیقا. از اینکه بچهای دیگه بیان
خیلی خواننده دیگه، حتی من مثلا با سامان خواننده قرار بودش که توی ایران که اون خواننده لس آنجلسی.
بله بله قبلا تو ایران میخوند.
بله قرار بودش که ایشون مجوز آلبومشو بگیره.
درست.
با ایشون مثلا آلبومشو داشتیم کار میکردیم به صورت مجاز، ولی اصلا میگم یه اپیدمی شد، کل کاری که من انجام دادم نه بیرون اومد نه وارد جریان کاری قرار گرفت.
خب الان اون همه آهنگ، اون آلبومایی که شما ساختین، اون آهنگ
2300 تا ترک میشه ها.
همون 2300 تا ترک، اینا اصلا کجا رفت؟ چی شد؟ نتیجه
رفت تو آرشیو. تو آرشیو پاردای قدیمی.
خب یعنی مردم واقعا نباید این چیزا رو بشنون به نظر شما؟ چی میشه؟ تکلیفش چیه؟ صاحب اثر راضیه پخش بشه نشه؟ خود شما راضی هستین؟
والا هم خودم یه جوری ناراضی ام از این قضیه، بخاطر اینکه میدونین چیه، من تا سال 87 شاید حتی بگم تا یکی دو سال اخیر به جرأت اینو میتونم بگم یک آدم کاملا سرخورده و ناامید بودم، یعنی اصلا کارا رو فقط صرفا جهت امرار معاش و اینکه شاید مثلا یک کاری شنیده بشه داشتم انجام میدادم، یعنی به صورت جدی حتی به کارم خودم نگاه نمیکردم تا دقیقاً یکی دو سال پیش، یعنی با اینکه حتی سال 87
دو سال بیشتر دیگه 4 سال 5 سال میشه
نه متوجه منظورم نشدیم، اینو می‌خواستم توضیح بدم که شاید سال 87 88 89 کارهای موفقی هم داشتم با نریمان، با مهدی مقدم، با ایکس ایگرگ، ولی حتی اون موقع من خیلی ناامید کار میکردم، یعنی فقط صرفا جهت اینکه شاید یه اتفاق بیفته. ولی دقیقا یکی دو سال یکم به خودم اومدم دیگه، گفتم که
ولی بابا دیگه. الان 4-5 سال که اتفاقا خیلی خوبه، حالا من نمیدونم شما چرا.
ولی 4 سال یه خورده تاریخش عقب جلو شد. نه آخه حالتم بد نبود.
انگیزه خوب نبود، میدونم انگیزه نداشتم.
کارامون کارای خوبی شد.
آره ولی همون انگیزه نشدم. شاید یکی دو سال این انگیزه به من برگشته.
دلیل این انگیزه که نشی همون کارهای خوبی بود که این همه انجام دادیم واسه بهترین خواننده های اون دوره ولی هیچ وقت پخش نشد، فقط دلیلش همین بود. حالا الان جواب منو آخر ندادیم با. اون کارها واقعا باید پخش بشه یا نه اصلا تاریخ مصرفش گذشته؟
دیگه تاریخ مصرفش
گذشته،
پس بهتره که پخش نشه حتی اگه خود صاحب اثرم راضی باشه.
بله
خب ادامه بدین. حالا میایم ما اون دوره رو ول میکنیم که یه خورده ناگواره به قول شما دیگه.
خیلی ناگواره.
حالا تو دوره میافتیم که انوش خوب شناختن مردم. خب حالا اومدیم انوش رو از سال 86-87 یه استارتی دوباره زده شد، از اون حالت ها در اومد و از اون به بعد ما از انوش توی هر کاست یا هر سیدی بهترین خواننده که اومد بازار یکی دوتا اثر دیدیم که مردم همه پسندیدن. اون استارت مرحله سومت از کجا شروع شد؟ با چه آهنگی بود؟ با چه آلبومی بود؟
فکر میکنم با غریبه علی عصایی بود.
پشیمون بود. اول پشیمون بود.
پشیمون مهدی مقدم خیلی استقبالجاست.
نه پشیمون تک ترک پخش شد ولی بعدش آره بعدش
علی عصایی بود. خب همون حالا تو این دوره‌ای که افتادی از اینا یه صحبتی کن، یه خاطره یه چیزی بگو، چی شد اوضاع حال احوال تو عوض کرد؟
والا خاطرات که خیلی خاطره عجیب غریبی، من تو صنف موزیک خاطرات عجیب غریب زیاد دارم.
خوبه واسمون تعریف.
درسته، چون که کلا یه آدمی هستم که زیاد درگیر حواشی نیستم، خیلی آرومم، ترجیح میدم که فقط سرم به کار خودم گرم باشه. سر همین چیزای عجیب غریب دور برم بیشتر میبینم تو کسی که درگیر حواشی و این چیزاست. ولی چیزی که هستش اینا رو به قول معروف شروعش دقیقاً از کار پشیمون مهدی مقدم بود که یه خاطره خیلی جالب هم داریم. روزی که مهدی مقدم اومد کارو بخونه، من میکروفونم سوخت.
میکروفون سوخت.
بعد پام خورد به پایه میکروفونو. دقیقاً.
خورد زمین.
بعد به یارو گفتم که یه
نونیم سه تام بود.
دقیقاً اون موقع حسابی افتادیم تو خرج و اعصابم خورد و تا اینکه من رفتم دوباره میکروفون پولامو جمع کردم، میکروفون خریدم و
کار اصلی رو باز دوباره یه بار دیگه وکال گرفتم.
این شروعش با یه کاری بودش که به قول معروف
ولی خیر بوده. حالا هرچی
درسته.
علی اصحابی چی؟
علی اصحابی هم که میگم یه کاری بودش، من خیلی حس خوبی نسبت به کار غریبه داشتم. تنها کاری بودش که میخواستم بعد از سالیان سال بخونم و هیچ وقت یادم نمیره اتود این کار رو که میخواستم تقریبا همون اتود رو دستکاری کنم بدم بیرون، من تو 3 دقیقه خوندمش. دو. هیچ کس تو استودیو نبود، من دکمه ریکورد زدم رفتم در رو بستم شروع کردم بخوندم.
من بودم.
نه نه اتود اولیاشو نبودی.
دومیشه بود.
ریکورد زدم خودم رفتم خوندم، بعد گفتم یا این کارو چقدر خوب شده خودم بخونم و اینا.
نه با هم نشستیم ساختیم.
با هم ساختیم. نه من متوجه منظورم نشدیم. موقعی که تنظیمش کردم تنها دقیقاً تنها بودم تو استودیو، دکمه ریکورد زدم رفتم خودم تو 3-4 دقیقه خوندم و دیگه بعد گفتم که واو چه کار خوبی شده و دیگه می‌خواستم بدیم تو اینترنت که دیگه یاها جان.
حالا از این کارهایی که شما انجام دادی واسه بهترین خواننده‌های ایران کدومش، من همش رو حالا یه اشاره‌ای کردم، بازم حالا باز بعدن یه خورده میریم جلو صحبت می‌کنیم، کدومش واسه خودت واقعا بهترین بوده؟ شده یه تنظیمی بزنی واسه یه خواننده‌ای که خودش شعرش رو وسط آورده، شاید هم خودش ملودیشو وسط آورده، بعد تنظیم بزنی روش و بعدش حسرت بخوری کاش اینو خودم میخوندم، کدوم بوده؟ اگه چیزی داری
بگو. اخلاقو ندارم. یعنی وقتی با صدای یه خواننده یه کاری گوش میکنم،
نه من دلتو میگم خوشت بیاد از کار، یعنی یه تنظیم بزنی خودت به خودت اصلا گفته باشی
خوشم بزنی همون خواننده گوش کنم.
تا حالا اتفاق نیفتاده؟
چرا اتفاق افتاده؟ راجب دو تا کار بود، یکیش کار چراغ خاموش کن بود که اون کارو میگم مخصوصا من با صدای رضا صادقی دوست داشتم. یعنی وقتی که خودم اون کارو داشتم ادیت میکردم بیشتر با صدای آقای صادقی اعتماد برقرار میکردم. تو
سیم فهم دو تا ورژن داشت تو آلبوم رضا صادقی این کار، یه ورژن هم
آره کوشان
تنظیم زده بود.
کوشان هم دوستای خیلی خوب منه، همینجا هم سلام میرسونم، چون که واقعا کم پیش میاد که همکارا با هم دوستای صمیمی باشن و من با افتخار میگم که دوستای صمیمه. هیچ همیشه هم در کنار هم خوب بودیم و کار موفقی در کنار هم داشتیم، همکاریمون بیشتر هم شده. تازه الان من ملودی می‌سازم، کوشان تنظیم میکنه
یا برعکسش.
بعد
دوربین نداریم ولی به کوشان دست تکون میدم.
بعد چیزی که هستش یکی از آلبومایی که واقعا من تحت تاثیر قرار میگرفتم و به جرئت میگم که حتی اشکم در میاد پای کارش، کار فرزاد فرزین بود، به خاطر اینکه دو سه تا ترکاش میکسش من بودم. بعد کار میدونمش خیلی رو خود من تاثیر میذاشت.
میدونم خیلی ملودی قشنگ داشت، کار قشنگ.
میگم اصلا کلا خودم روحیه‌ام میریخت به هم وقتی کارا رو میشستم پاش، دپرس میشدم اصلا، یعنی دقیقاً توی یه حال هوای دیگه قرار میگرفتم و واقعا با صدای خود فرزاد دوست داشتم.
حالا پا رو یه خورده اونورتر بذاریم، تو خوانندگی هیچی، تو تنظیم شده یه تنظیم خیلی خوب گوش کنی، میگفتی اینو اگه به من میداد من میزدم چی میشد، یه چیزی از خودت بگی، یعنی خودت بله جای اون بذاری.
آره
یکی چی بود؟
آره اون مثلا اسم خواننده هاشو نمیتونم به فرض معذرت بگم، ولی خیلی جاها میدیدم که مثلا
داشته.
تنظیم ضعف داشته،
درست
میشد اون کار خیلی کار خوب بهتری از آب در بیاد.
پس این اتفاقات افتاده
بله.
خب یا حالا خودت بیا بگو، میریم سراغ یاها. همین چیزایی که از هنوش پرسیدم در تو اتفاق افتاده، یه شعری رو واسه اولین بار شنیده باشی، یه خواننده خونده باشه، میگفتی کاش شعرشو من میگفتم، یعنی تحت تاثیر قرار بگی ناجونا که معمولا ترانه سرها تو صنف خودشون شبیه هم دیگه هم.
بله
ولی یکی که بتونه شما رو تحت تاثیر قرار بده خیلی حرفه.
حالا من دقیقا بوده، من مثلا بدون تعارف خواهم بگم واقعا کار اگه دستم به جدایی برسه احسان خواجه امیری بود. من کار دکتر یداللهی گفته بودم، همینجام با سلام میکنم از پیش کسات واقعا ترانه سر خوبی هستن که سبک و سیاق خاص خودشون دارن. بوده کار میگم زیاد بوده، باز منم حضور ذهن ندارم و از اون ورم باز واقعا کار ضعیفی بوده که ملودی خوبی داشته، صدای خوبی بوده، میگفتم کاش ترانه رو، حالا من میگفتم لااقل ترانه سر دقت میکرد، لااقل اصول اولیه وزن و قافیهش رو رعایت میکرد. و من همینجا واقعا جا داره به اگه که میدونم دارن گوش میکنن خیلی از بچه های موزیک، در خواننده‌ای که واقعا دارن جدید کارشون رو شروع میکنن، تازه دارن کار میکنن، به هر حال این سلسله مراتب ادامه خواهد داشت، چه ما باشیم چه نباشیم، سالیان سال ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم ازشون واقعا ترانشون رو دقت بکنن، واقعا رکن اصلی بدون تعارف یه موزیک ترانه است، یه ترانه خوبه که باعث میشه ملودی ساز بیاد حس خوبشو بذاره اونجا، پتانسیلشو بذاره، یه ملودی خوب بذاره و پشتبندش اینا میگم این زنجیر به هم وسته، خود تنظیم کننده بیاد یه تنظیم خوب بزنه و خواننده وقتی میبینه پکیج به این خوبی شده بیاد تمام حسشو بذاره یه کار خوب ارائه بکنه. پیش اومده، خیلی پیش اومده، میگم الان باز دقیقا حضور ذهن ندارم، این یکی دوتا کاری که بهتون گفتم.
درست. حالا من یه سوالی دارم، یه سوال مشترکی آقای تقوی. نگاه کنین الان مردمی که موسیقی گوش میکنن فهمشون نسبت به قدیم خیلی رفته بالا، باید قبول کنیم.
بله بله.
به خاطر همین حساسیت کار شما هم رفته بالا.
درست.
هم شما همیشون که جفتتون ملودی ساز هستین، آهنگسازی هم میکنین، غیر از اینکه حالا خوانندگی میکنین، شما تنظیم میکنین، ایشون میخونه به هر حال. ولی این کار ملودی سازی رو که هر دوتتون انجام میدین، یه موقعی مردم از این قضايا هیچ خبر نداشتن، فقط آهنگو گوش میکردن لذت میبردن. این که ترانه سرا کی بوده، آهنگساز یا ملودیساز کی بوده، تنظیم کی بوده، بعضا من یادم مردم میگفتی آهنگساز فکر میکردن همونی که تنظیم کرده کار آهنگو ساخته، یه موقعی اینطوری بود، هیچ کی اینو نمیدونست. الان مردم فهمشون درکشون خیلی رفته بالا. تو این زمینه آهنگسازی یا ملودیسازی خیلی دقت میکنن، تو تنظیمات دقت میکنن، سازایی که شما تنظیم کننده ها میچینین، حتی تو شعرها هم جدیدن خیلی دقت میکنن. همین صحبتی که یاها جان کرد در تو این که کجاهای شعرها اشکال داره، مردم الان دیگه فهمشون رفته بالا.
بله.
میان از شماها ایراد میگیرن. خب شما هم کارتون حساس شده، سعی میکنین بیشترین وقت بذارین رو کار. ما میخوایم حالا یه صحبتی در تو ملودیسازی یا آهنگسازی کنیم که خیلی نمیدونن، خب خیلی هم میدونن، یه توضیح بده که اصلا شما فکر میکنی هر دو قشرتون، هم شمای تنظیم کننده که بیشتر کار میکنه، هم شما ترسن، آیا ملودی سازی آهنگ سازی واقعا باید یه گرایشی جدا از تنظیم و شعر باشه؟ یعنی شما فکر میکنی الان بهترین ترانه های تاریخ، بهترین آهنگ های تاریخ، واقعا ملودی سازا و آهنگ سازاشون، الان ما ترانه های ماندگار داشتیم که ملودی سازا و آهنگ سازشون کسایی بودن که تنظیم اصلا بلد نیستن، شاید شعر هم نگفتن.
درست.
ولی بهترین ملودی سازای ایران بودن.
درست.
مثل کی؟ مثل آقای حسن شمایی زاده، مثل آقای سیاوش قمشی،
باروجان.
خب حالا اینها بهترین ملودی های ایرانو گفتن تا حالا.
درست.
حالا بعد از اونها هم بوده، ما نمیخوایم بگیم، ولی خب اینا چون پیشکسوتا ما داریم صحبتشون رو میکنیم.
درست.
شما خودت به زعم خودت فکر میکنی واقعا تأثیر داره اگه فکر ملودی ساز و آهنگ ساز تو تنظیم نباشه یا تو شعر نباشه، خودش مستقل بشینه یه ملودی بگه، این کار بهتر در میاد یا نه؟
والا به نظر من بستگی به کار داره، ولی خب آهنگ سازی تو دوران قدیم خیلی فرق می‌کرد تا دوران جدید. الان متاسفانه
خب تفاوتشو شما بگید.
تو دوران قدیم حتی کسی فقط صرفا ملودی ساز بوده، حداقل یه سازو به صورت خوب می نواخته خب
درست.
ولی الان 80-90 درصد کسی که ملودی می سازن حتی یه سازو در حد متوسط هم نمیتونه بنوازن، صرفا جهت قوه تخیلشون داره کار میکنه، یه ملودی رو میذارن روی
گوشی
کار میکنن خب نه. ولی خب تنظیم کننده اصولا تنظیم کننده آدمایی هستن که تحصیلات آکادمیک دارن، یعنی که خیلی خوب موسیقی بلدن، که الان راجعه تنظیم کننده همین قضیه پیش اومده، صرفا تنظیم کننده شدن یه جورایی، در حقیقت نمیخوام توهین کنم، ولی یه جورایی شدن اپراتور، یه سری وسیله کنار هم دارن، اونا رو میان مثلا 50 تا چوب کبریت دارن میان شکلک باش درست میکنم، میدونم منظورم چیه؟
بله بله.
ولی در دوران
خلاقیتشون متاسفانه هم شده قبلا،
تو دوران قدیم همه چی به قول معروف به صورت آکوستیک بوده، یه دونه اول نوازنده درام می اومده، بعد نوازنده پیانو می اومده، بعد نوازنده ویولون می اومده، اینا در کنار هم یه تنظیم و شکل می دادن که تنظیم کننده پارتیتوراشون رو می نوشته، ولی الان در حقیقت این پارتیتوره تو مغز تنظیم کننده هاست دیگه.
درسته
که به نظر من میگم ملودی سازی قدیم با الان خیلی فرق میکرده.
خب الان میپسندی که ملودی ساز با تنظیم کننده یکی باشه یا نه؟
من یه چیزی بگم الان
شما وسط،
به نظر من اگه واقعا دارن یه سری تواناییشو دارن، حالا نه اینکه انوش نشسته اینجا من بیتاروف میگم، وقتی میگم انوش حالا یا امثال انوش، کسی که تواناییشو داره، مثلا محسن یگانه، مثلا فرزاد فرزین، انوش تقی، بابک جهانبخش، رضا ساز، ایکس ایگر نشون دادن لااقل 4 تا کار موفق داشتن، هم ملودی خوب داشته هم تنظیم خوب داشته این کارا، یه موقع از وقتی تواناییشو شما داری چرا نکنی؟ ولی من واقعا حالا یه سر دوستان اس نمیبرم، واقعا استعداد ملودی سازی نداره خب نسازن
دوست.
یا واقعا استعداد فقط تنظیم داره، نه یا تنظیمو داره اون یکی رو نداره، یا ملودی داره تنظیمو نداره، یکیشو انجام بدن تو یکیش بیشتر و بهتر موفق باشن، خیلی بهتر از اینه که همه چیو با هم دیگه بخوان قاطی بکنن و از اینجا رونده اونجا مونده باشه
دوست.
مثلا کوشان حداد میتونه ملودی بسازه، نمیسازه ولی تنظیم میکنه، الان تنظیمی که داره میکنه مثلا تو کار هاوسش خب خیلی موفقه، الیاس شیرزاد ملودی میتونه بسازه، نمیسازه،
احساس میکنه که یه چیز هم هست، اونا اینقدر وقتشون رو تنظیم کننده واسه تنظیم زن دیگه وقتی واسه ملودی گفتن ندارن انقدر مشتر، بعضیشون اینطوریه.
نه به نظرم احساس میکنه که تو همین هیته کاریش فعالیت بکنه و موفق هم هست، موفق همین موفق ادامه داشته باشه، که صرفا ما دیدیم خیلی از دوستان مثلا تنظیم کننده ملودی هم ساخته خراب کرد یا برعکس، این میام چیزی که من مد نظرم،
من خودم به شخصه هیچ تعصبی ندارم که تنظیمی که انجام بدم ملودیش کار خودم باشه، اتفاقا خوشحال میشم که ملودی کسی دیگه باشه که حس جدیدتری داشته باشه،
اینطوری بهتر کار میکنه. حالا بگذاریم، ما هر مصاحبه‌ای که میکنیم دوستان میگن که شما همش روز حرفای تخصصی صحبت میکنی.
درست.
من البته حرفای تخصصی صحبت میکنم که اطلاعات مردم بیشتر بره بالا. بعضی از دوستان میگن یه خورده کسایی که باشون مصاحبه میکنی از خودشون بگن، هوادارا دوست دارم بدونن که اگه انوش تقوی رو دوست دارم، وضعیت انوش تقوی از لحاظ خودش شخصیتی، از لحاظ زندگیش چجوریه، یه خورده شاید از چیزای خصوصی انوش هم بخوام بدونن، یا هم همینطور
باشو.
یه خورده از این چیزا بگین، مردم دوست دارن دیگه، من چی کار کنم؟ خب حالا شما همش داری کار موزیک میکنی،
درست،
یا ها همینطور، شما همینطور، شماها سرگرمیتون غیر از موزیک چیه؟ الان موزیک شده کار تخصصیتون، شده شغلتون، غیر از این باید یه سرگرمی داشته باشین؟ حالا خیلی هستن ازشون میپرسین، مردم عادی، کاسب، جماعت، کسایی که کارهای دیگه میکنن، میگن آقا سرگرم چون میشینی موزیک گوش میکنی، ولی شما که همش داری کار موزیک گوش میکنی دیگه سرگرمیت موزیک نیست، سرگرمیتون چیه؟ شما چیه؟ یاها چیه؟ بیکار بشی چی کار میکنی؟
اصلا دیوونه میشم، بیکار میشم، ولی عادت کردم، یعنی من یه روز
نمیشه یه روز جمعه تعطیل کنی بری یه بیلیاردی بزنی، نمیدونم یه استخری بری.
من بهترین سرگرمیم اینه که با دوستای قدیمی دور هم باشیم، که ما دوستان ما بسیار آدمای گل و سالمی هستن، چون من تو انتخاب دوست خیلی حساسم.
من فکر میکنم زندگی ماشینی داره آدم‌ها رو اینطوری میکنه، حالا بعضی خود دوستان
نیستن، یکی از تفریحمون اینه مثلا مسافرت شمال، مثلا 5 نفر 6 نفر دوستای صمیمون با هم بریم دیگه، یکم خودمونی تر بشیم. اوج الان تفریحمون اینه که شاید مثلا 1 ساعت 2 ساعت بشیم کنار دوستان بشیم ایکس باکس بازی کنیم.
خب این شد تا
همیشه من میوازم
شما یا دقیقاً خواستم الان نمیدونم،
شما فقط
پلی استیشن بازی می‌کنیم و حالا یه موقع ایکس باکس با یک دو تا دوستان اسم نمیبرم، خواننده خیلی خوب که نشستیم بردیمشون، اسم نمیبریم چون طرفدارشون دستمون شاکی میشن.
من همیشه میبازم، نمیدونم چرا الان دیگه ایکس باکس هم دارم میذارم کنار که دیگه
نه. من از اولش آقا از موقعی که پلی استیشن 1 بود میشستم بازی میکردم، فکر کنم 14 15 سال تا الان در حال حاضر در خدمتتون هستیم.
خیلی
سوای اونم حالا به هر حال من الان میگم منم اینا هم هنوز آدم بیکار که میشیم، من میام آقا میرم میتونم یه ترانه خوب واقعا بگم، میشتم یه ترانه خوب میگم یا
یه مزه. خب اینم بازم میشه کار الان بیشتر بخش شد الان این صحبت که شما که 95 درصد زندگی خود شد کار
اکثرا. آره دقیقاً آدم کاریه.
خب ببینید بحث چیه، بحث اینه که خب ما حالا به هر حال دوستان محبت دارن، لطف دارن، خب به هر حال کارمون زیاده و تعهدی که ما داریم نسبت به دوستان. ببینید اگه من بخوام مثلا یه کاری که مثال دادم به حالا یه خواننده شنیده شده، اگه بخوام بیام همون کار رو تکرار بکنم تو همون حال و هوا تو همون فضا دوباره یه کار بدم، نمیتونم کار بکنم. اولا به خودم خیانت کردم، دوم به اون خواننده که دارم بهش کار میدم. هنوز هم همینطور، باید اون وقت رو واقعا انقدر بذاریم. و واقعا هم شما این نکته خوبی گفتید، کار ما سخت شده، باید بشینیم یه سری سوژه جدید چه تو ملودی چه تو ترانه، حالا انوش تنظیم، باید بتونیم این چیزا رو بکنیم. امسال من مثال دارم میزنم، چرا قرار خاموش کنه گفتم بیا بیا ایکس و ایگرگو، سال بعد بعد چیکار بکنم، سال بعد بعد چیکار بکنم.
درست.
تمام این دغدغه ها هستش.
از یه چیزی هم اینقدر شما از کارتون لذت میبرین، شاید لذتی که آدم تو سرگرمی میبره، آدم سرگرمیش بخاطر اینکه لذت میبره.
اینم هست.
حالا این لذتی که شما از کارتون میبرین سرگرمی کارتون رو با هم یکی کرده، شاید بیشتر دلیلش
اینه. سرگرمی های خود من اینه که یه دستگاه جدیدی بیاد برم بگیرم
دنبالش بری
دنبال.
من دقیقاً یه ترانه رو واقعا وقتی مثلا کامل میکنم یه ترانه خوبی میشه، مثال همون حالا چرا قرار خاموش کنم مثال میزنم، چون اتفاق جالبی افتاد. من قبلا تو موسیقی ما یه مصاحبه کردم، گفتم بدون تعارف هم گفتم، اکثرا بچه‌ها میگن این چه جوری شد اینو گفتی؟ میگم دقیقاً یه شب بود ساعت 2 و نیم 3 شب بود، داداش اومد گفتش که فلان این نمیدونم این چی چیه، داشت صحبتی میکرد، گفتم برادر من چرا قرار خاموش کنم میخوام بخوام ساعت 3 صبح، که همونجا استارت اون کار خورد و به حال پردازشی هم که کردم خدا شکر خوب شد. میگم صدای خواننده
همینو میگم همه اینا. حس شعرت کی میاد؟ کیا میاد؟
بالا معمولا شبا
شبا بیشتر. خب دلیلش چی؟ اکثر شعرا همینو میگن.
یه سوال خاصی داره شب،
شاید سکوت چون بیشتره،
آرامش خود شب، سوالی که خود شب داره به حال یه آرامشی داره.
درسته. خب آقای انوش خان، من یه سری اسم میارم هنرمندا، شما بله. هر چی میدونی در توشون بگو، تو یه بله. کلمه، دو کلمه، سه کلمه. مهدی مدرس،
پسر بسیار دوست داشتنی، دوست خوبم.
یه شاخص خوبی از هر کدومشون، یه شاخصی ازشون بله. بگو. فرزاد فرزین، یاد چی میفتی؟ یه کلمه بگو اصلا یادشون ممکن رفت
نشه. یاد توانمندی میافتم. توانمندی.
رضا صادقی،
مرد با احساس.
بابک جهانبخش،
بابک جهانبخش، احساساتمون خیلی به هم شبیه، خیلی حساسیم جفتمون.
نریمان،
نریمان دوست همراه، همیشه تو همه مراحل کنارم بوده.
علی مختارپور، واسهش یکی دوتا تنظیم زدی.
بله.
اونو بگو.
تنها خواننده‌ای که بیشتر از این که کار با هم انجام بدیم دوست هست.
مهدی مقدم،
دوست قابل احترام.
آیوان،
از قدیمی ترین خواننده هم.
علی اصحابی،
رقیب عشقی. چرا؟ به خاطر این کاری که میخواستم من بخونم اون خوندش.
خب حالا یاها شما بگو، همینا رو میپرسم بعدش. مهدی مقدم رو بگو، چی یادت میاد؟ هر چی میتونی، یه کلمه دو کلمه درت.
واقعا این برادرم میمونه.
نریمان،
نریمان منطقی.
علی اصحابی،
علی اصحابی دوست خیلی خوب.
رضا صادقی،
رضا صادقی با احساس و دوست داشتنی.
فرزاد فرزین،
فرزاد و فرزین موفق و
توانمند،
موفق و مدیر.
بابک جهانبخش،
بابک جهانبخش مهربون و دلسوز و دوست داشتنی.
خب حالا اینا رو گفتیم که دوست داشتن. شنونده از دید شما همه هنرمندایی که باش کار کردن و با شما کار کردن رو بشناسن. خب از اینها که بگذریم آخر صحبت هاست، خلاصه زیاد طولانیش نکنیم و کارو تموم کنیم به اندازه کافی. صحبت کردیم هم تخصصی هم غیر تخصصی. هواداراتون، دوستداراتون یه جوری میخوان با شما تماس داشته باشن، نمیتونن. خیلی ها هستن به من گفتن انوش کجاست، شماره تلفن داری، اصلا تو اینترنت کجا دنبالش بگردیم، ایمیل داره نداره، یه رد پای از خودت بذار. خیلی کسا دوست دارم با ارتباط داشته باشن. چه جوری ارتباط برقرار کنن اگه نمیخوان تلفن بزنن؟ از طریق اینترنت چه جوری؟
آره یه ایمیل دارم که لینک با سایت خودم هستش، anush.taghavi@gmail.com هستش، anushش anoosh.taghavi@gmail.com هستش.
اینو پاسخگو هستی هر وقت با ارتباط برقرار کنن، یعنی هر روز چک میکنیم؟
هر روز و هفته یه بار.
هفته یه بار هست. ولی خب سایت anushiravanmusic.com هم هست که سایت رسمی خود شماست، من بازدید کردم، سایت قشنگیه. یا ها شما بگو اگه بخوان تماس با داشته باشن.
منم ایمیلم kashani.yaha@sanyahoo.com.
یه حرف دیگه آخر بزنیم و صحبت رو تموم کنیم.
به عنوان حرف آخر، خیلی دوست دارم که باقی بمونم، دوست ندارم که یه روز یه نسیمی باشه به وزودی تموم بشه. به موندگاری خیلی فکر میکنم. خیلی امیدوارم که تو این زمینه موفق باشی.
خیلی ممنون.
منم واقعا همینجا از خود شما بدون تعارف، نه اینکه من اهل تعارف نیستم، راحت رو کفم زدن که سایت شما واقعا سایت تو موفق بوده. من خیلی سال میشناسم سایتتون رو، فکر کنم اولین سایتی بود که اومد و کارش رو انجام داد و داره به بهترین نحو انجام میده. واقعا خواننده‌ای رو مطرح کرد با پشتیبانی‌ای که کرد بدون تعارف. محمد تورانی خیلی برای من زحمت کشید، مدت علی دارابی و دوستای یا احسان ملکی که حالا به حال با شما در تماس هستن، دوستای خوبم، همینجوری تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه برقرار و پایدار باشید.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. مرسی.
خدا نگهدار.